سالنوی رسیده باز، سال نو مبارک، در سخنم نمیده باز، سال نو مبارک، سال به هم رسیدن و دل زدم بریدن، سال ستار دیدن و سخت پرگشیدن، سال به هم رسیدن و دل زدم بریدن، سال ستار دیدن و سخت پرگشیدن.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگ و اجتماع می‌پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفری که در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز با امیر مصدق کاتوزیان داشتید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. ساعت سوم امروز چه داریم؟ مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز میکنیم، مجله‌ای پر از حرکت و صدا و تصویر که بهنام ناطقی آن را تهیه و تدوین میکند. مجله نیویورک امروز به مسئله مهاجرت و مهاجرین ایرانی پرداخته است. سپس با دکتر منصور مصلحی از دانستنی های پزشکی آگاه میشویم. در دانستنی های پزشکی از نکات جالب و گاه به ظاهر معمول اما در واقع بسیار مهم در زمینه سلامت و بهداشت تن و روان آگاه می شویم. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز می رسیم. ساعت سوم را با مجله نیویورک آغاز می کنیم. بهنام ناطقی امروز مجله نیویورک را به مهاجرت اختصاص داده است که در آن انگیزه مهاجرت را از زبان خانواده‌ای تازه مهاجر جستجو می کند و تفاوت مهاجران قدیم و مهاجران جدید ایرانی را در گفتگو با یک پژوهشگر امور مهاجرت بررسی می کند. برنامه شنیدنی و آموزنده از بهنام ناطقی که امروز آن را در مجله نیویورک می شنویم.
امروز در مجله نیویورک دیدار با یک خانواده ایرانی در جستجوی انگیزه آنها برای مهاجرت از ایران و برداشتی که از زندگی خود در ایران داشتند. یک مادر، یک پسر 31 ساله و دختر 28 ساله او که یک روز قبل از آغاز سال نو با آمریکا مهاجرت کردند و مصاحبه با یک محقق مهاجرت، پروفسور مهدی بزرگمهر از دانشگاه ایالتی نیویورک درباره واقعیت و خیال در مهاجرت. نخستین نوروز یک خانواده ایرانی در آمریکا امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به زندگی و هنر بیلی وایلدر که هفته گذشته از جهان رفت. فیلمنامه نویس و کارگردان بیش از 25 فیلم از جمله مشهورترین فیلم‌های کمدی انتقادی سینمای هالیوود، نقد گزنده اجتماعی و جسارت اخلاقی در سینمای بیلی وایلدر امروز در مجله نیویورک. بیلی وایلدر فیلمنامه نویس و کارگردانی که دوره طولانی از شکوهمندترین دوره‌های سینمای هالیوود از آن او بود، کارگردانی که شخصیت‌های ماندگار برای هنرمندانی چون مارلین مانرو، جک لمن، شرلی مکلین و والتر ماتاو آفرید و لحظه‌های فراموش نشدنی هالیوود را به نام خود ثبت کرد، هنگامی که چهارشنبه شب در منزل خود در بیورلی هیلز واقع در جنوب کالیفرنیا به فاصله نیم ساعتی هالیوود از دنیا رفت، 95 ساله بود. Thank you. نزدیک به یک قرن زندگی بیلی وایلدر دوره پیدایی و شکوفایی و رشد و جهانی شدن سینمای حرفه‌ای در جهان است که خود او در ساختن به وجود آوردن آن نقش بزرگی داشت. وایلدر در طول حرفه‌ای طولانی خود در هالیوود 12 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه نویسی، 8 بار نامزد جایزه اسکار برای بهترین کارگردانی و 1 بار هم برای اسکار بهترین تهیه فیلم نامزد شده بود. تمام 25 فیلمی که بیلی وایلدر نوشت و کارگردانی کرد، از کمدی‌های عشقی رمانتیک گرفته تا ملودراماهای اشک‌انگیز و آثار جنایی پلیسی، از طنز گزندگی انتقاد اجتماعی پربار شدند. خلاقیت بیلی وایلدر از فیلمسازی فراتر می‌رود. بیلی وایلدر انواع تازه‌ای از سینمای هالیوودی با فیلم‌های خود به وجود آورد که بعد از او و هنوز بر اساس الگویی که او به وجود آورد ساخته می‌شوند. همچنین بیلی وایلدر ستارگانی را در سینما با آثار خود تعریف کرد که بعد از او به سینمای آمریکا هویت و شخصیت بخشیدند. عنوان مثال، وایلدر با فیلم خارش 7 ساله یا The 7 Year Itch برای اولین بار کشش جنسی یک مرد زندار را موضوع یک فیلم سینمایی قرار داد و از مرلین مونرو، هنرپیشه‌ای که به تازگی شهرت یافته بود، چهره جاودانی به وجود آورد.
And now that I have your attention, I want to warn all you girls and women of New York about an evil, dangerous, perfectly dreadful married man who lives downstairs in my building.
Billy Wilder, در سال 1944 با فیلم غرامت مضاعف یا Double Indemnity بر اساس داستان جنایی از ریموند چندلر فیلم سیاه را تعریف کرد و با فیلم تعطیلات آخر هفته گم شده یا Last Weekend در سال 1945 نخستین نمایش خیره کننده سینمایی از الکلیسم را به وجود آورد. در سال 1950 با فیلم Sunset Boulevard ژانر ملودرامای هالیوودی را شکل داد. فیلم سابرینای او با شرکت ادری هپرن که در سال 54 تازه در هالیوود کشف شده بود، کمدی عشقی موقری بود با زمینهای اجتماعی که داستان عشق دختر باغبانی را بازگو می‌کرد با پسر یکی از ثروتمندترین خانواده‌های نیویورک.
Once upon a time, on the north shore of Long Island, some 30 miles from New York, there lived a small girl on a large estate. The estate was very large.
بیلی وایلدر که پیش از ظهور هیتلر در آلمان با فیلم‌های نئورئالیستی جسورانه مشهور شده بود، یکی از اولین از 1500 سینماگر آلمانی بود که به آمریکا مهاجرت کرد. بعضی از آنها مثل آتو پرمینجر و فریتز لانگ در آمریکا به شهرت و اعتبار رسیدند، اما آنها کارگردان، هنرپیشه یا فیلمبردار بودند که کارشان به زبان نیاز نداشت. موفقیت وایلدر در این بود که هرچند هنگام ورود به آمریکا زبان نمی‌دانست، ولی تنها هنرمند آلمانی شد که توانست به عنوان نویسنده به هالیوود راه پیدا کند. کمپانی MGM او را با نویسندهی به نام چارلز براکت که خلق و خوی کاملا متفاوت با او داشت هم تیم کرد و این دو از سال 1936 تا 1950 به مدت 14 سال با هم کار کردند و فیلمنامه های اونها بارها نامزد دریافت جایزه اسکار شد. وایلدر که از رفتار فیلمسازها با فیلمنامه های خود دلشاد نبود، سرانجام موفق شد که نظر مدیران هالیوود را جلب کند که فیلمی به او برای کارگردانی بسپارند و برخلاف نظر همه که از او یک فیلم هنری انتظار می‌کشیدند، وایلدر با یک فیلم تجاری به نام بزرگ و کوچک The Major and the Minor به بازار آمد که در اون جینجر راجرز نقش زنی را بازی میکرد که به خاطر خرید بلیت ارزان قطار خود را 12 ساله جا میزند و ریمی لاند عاشق او میشود. سینمای وایلدر در دهه 1940 شکل گرفت و در دهه 50 وایلدر یکی از پرخواهان‌ترین کارگردان‌های هالیوود بود که در فیلم‌های مکرر نقش‌های کمدی فراموش نشدنی برای بازیگران بزرگی چون جک لمن، مارلین مونرو، شرلی مکلین و آدری هپرن به وجود آورد. آپارتمان به عنوان مثال یکی از اولین این فیلم ها بود که وایلدر اون رو تهیه هم کرد و دیگری فیلم ایرما خوشگله یا ایرما لادوس بود، یک کمدی عشقی پرتحرک درباره عشق یک آمریکایی به زنی در محله بدنام پاریس. بعد از جدا شدن از چارلز برکت، همکار فیلمنامه‌نویس خود، وایلدر یک تیم فیلمنامه‌نویسی با ایل دایموند تشکیل داد و نخستین محصول این تیم فیلم عشق در بعد از ظهر Love in the Afternoon در سال 1957 بود که با شرکت گری کوپر. فیلم بعضی ها داغش رو دوست دارن با شرکت مریلین مونرو هم محصول همین همکاری دراز مدت است. اکثر فیلم دوستان بیلی وایلدر را با فیلم های درخشانی به خاطر می آورند که با شرکت مریلین مونرو ساخت. نخستین این فیلم ها خارش هفت ساله بود، داستان عشق ممنوع مرد زنداری به یک دختر جوان. اهمیت این فیلم سوای جسارت اخلاقی که در زمان رواج سانسور شدید در سینمای آمریکا در ساختن این فیلم به خرج داده شده بود، در این بود که وایلدر در این فیلم جاذبه جنسی معصوم و مقاومت ناپذیر مریلین مونرو را محور یک فیلم قرار داد و شخصیتی را تعریف کرد که مریلین مونرو هنوز هم با آن شناخته می شود. عکس مشهور مریلین مونرو در حالی که با دامن سفید او را بالا زده، عکسی که به یکی از یادبودهای سینمای هالیوود تبدیل شده، مربوط به صحنه ای از همین فیلم است. فیلم خارش هفت ساله، کمدی عشقی در کار وایلدر با کارهای درخشان دیگری مثل بعضی ها داغش را دوست دارن، Some Like It Hot، تکرار شد که در اون مریلین مونرو نقش یک خواننده بی پول را بازی می کند که عاشق نوازنده فقیر می شود که نقش او را جک لمون بازی می کند و با هم از دست گانگسترها فرار می کند. وایلدر در این فیلم یکی از با احساس ترین بازی های مریلین مونرو را از او گرفت، در یکی از آخرین فیلم هایی که مریلین مونرو پیش از مرگ خود بازی کرد. I've stopped my heart with icy frigid air, and I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and swear. Deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through. With baby, I'm through with love. صدای هنرپیشه افسانه ی هالیوود خانم مریلین مونرو را میشنیدیم در صحنه ای از فیلم بعضی ها داغش را دوست دارن از بیلی وایلدر.
You don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
از فیلم های عمده دیگر بیلی وایلدر باید از فیلم روح سنت لوئیس با شرکت جیمز استوارت در نقش چارلز لینبرگ اسم ببریم و همچنین فیلم صفحه اول فرانت پیج که در سال 1974 وایلدر روایت جدیدی از اون ساخت با شرکت والتر متاو و جک لمون. هنگامی که در سال 82 انجمن فیلم مرکز هنری لینکلن برگزار کننده جشنواره بین‌المللی فیلم نیویورک از بیلی وایلدر تجلیل کرد، بیلی وایلدر گفت مایل نیست از او به عنوان یک مؤلف سینما یاد شود، با اینکه در خیلی از فیلم‌ها هم تهیه کننده بود، هم کارگردان و هم فیلمساز. ولی وایلدر میگفت کار خود را مؤلف نمی‌داند و با لحن شوخ همیشگی میگفت کار من این است که نگذارم تماشاگر در سالن سینما به خواب برود. اگر بشود تماشاگر را 2 ساعت سرگرم کرد و کاری کرد که بعد از بیرون رفتن از سینما 15 دقیقه درباره فیلم صحبت کند، من راضیم. بیلی وایلدر در کار سینما سبکی طبیعی داشت و معتقد بود که با زوایای غیرعادی دوربین و قطع‌های سری نباید به یاد تماشاگر انداخت که دارد فیلمی را تماشا می‌کند. بهترین کارگردان از نظر وایلدر کسی است که با ترفند بتواند خود را از تماشاگر پنهان کند، نه اینکه خود را به رخ تماشاگر بکشد. در مجله نیویورک دیدار با یک خانواده ایرانی در جستجوی انگیزه های آنها برای مهاجرت از ایران و برداشتی که از زندگی خود در ایران داشتند. یک مادر، پسر 31 ساله و دختر 27 ساله او که یک روز قبل از سال نو با آمریکا مهاجرت کردند و مصاحبه‌ای با یک محقق مهاجرت، آقای پروفسور مهدی بزرگمهر از دانشگاه ایالتی نیویورک درباره واقعیت و خیال در مهاجرت. نخستین نوروز یک خانواده ایرانی در آمریکا. امروز در مجله نیویورک کارشناسان اقتصاد میگویند کمیابی فرصت‌های اشتغال یک انگیزه اقتصادی مهاجرت افراد تحصیل کرده به خارج از کشور و پدیده فرار مغز هاست، ولی مهاجرت را عوامل اجتماعی و فرهنگی تشدید می کند. دیدار با یک خانواده ایرانی که چند روز پیش از ایران با آمریکا مهاجرت کرده اند فرصتی بود برای آشنایی دست اول با انگیزه های شخصی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت از دیدگاه 2 مهاجر تازه وارد ایرانی و مادر آنها که می گوید از اینکه بعد از 23 سال تلاش موفق شده است فرزندان خود را از ایران خارج کند خوشحال است. این خانواده که یک روز قبل از پایان سال با آمریکا وارد شدند، بعد از گذراندن اولین نوروز خود در آمریکا با رادیو آزادی به مصاحبه نشستند. رادیو آزادی دیدگاه‌های آنها را درباره واقعیتی که می‌شناسند، یعنی زندگی در ایران و سرزمین و زندگی ناشناخته‌ای که به آن قدم گذاشتند، یعنی آمریکا، با دکتر مهدی بزرگمهر، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه و خاورمیانه تباران آمریکایی در دانشگاه ایالتی نیویورک در میان می‌گذارد. خانم معصومه ایران نژاد 55 ساله مادر خانواده در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید از اینکه سرانجام توانسته است دختر و پسر جوان خود را از ایران خارج کند خوشحال است و تصویری تلخ از زندگی خود در ایران ترسیم میکند.
الان این نوروز که اومدید در آمریکا اولین نوروزتون بود چه حسی داشتید؟
خیلی خوشحالم، گفتم یعنی خوشحالیم نمیدونم بگم، فکر کنم از مادر متولد شدم. بیشتر اینکه بچه هامو نجات دادم، گریه میکردم که بیام از این مملکت و نتونستم بیام و موقعی شد که من با سه تا بچه و میگفتم این جوانامو من توی مملکت چه کار کنم. من اگر میدونستم ایران به این روز میفته غیر ممکن بود موجودی به وجود میآوردم و من خودمو مقصر میدونم. تلاش
با من یه مادر؟
بله، که چرا موجودی به وجود آوردم، چون با وجود این خودم تسکیم، چون من نمیدونستم به این وضع پیش میاد. جامعه ما جامعه ایست، مغزا همه ثابت مونده، هیچ حرکتی نداره و آدما دارن مثل آدمای کورا میرن، فقط منتظرم میرن اون کلا بذاره سر اون کلا بذاره سر اون و زندگی ما داره باز. یعنی ما کثیف ترین زندگی داریم. من اینو خیلی راحت میخوام بگم و فریاد بزنم بگم و بدبخت جامعه 60 میلیونی ما که دارن این بلا. من فقط تلاشم این بود که جوونامو بکشم بیرون، آوردم بیرون، باز آوردم در جایی که دروغ نیست، حقیقتو میشنوه.
از کجا میدونید که اینطور است؟
من تشخیص از جو میفهمیم، از روزنامه، از همه چی میفهمیم. ما چطور میفهمیم که جو ما این کلکا توشه، جو ما اینه؟ چون میفهمیم در جاهای دیگه این چیزا نیست. ما میفهمیم در جاهای دیگه، شعورش داریم و من فقط خوشحالم که جوانامو کشیدم. البته باید زودتر از اینا، سن کمتر، ولی خب باز هم خدا رو شکر میکنیم.
چند سال بود که اقدام میکردید که بیاد بیرون؟
اول شروع انقلاب، تصمیم داشتم که بیام بیرون.
پس الان 23 سال طول کشید که شما بیاد بیرون؟
بله 23 سال طول کشید که حالا اومدم بیرون و من حالا به آرزون رسیدم. من واقعا دیگه نمیخوام برگردم و امیدوارم هر کی که مثل من فکر میکنه راحت شه.
شما الان که قبلا در آمریکا تشریف نداشتید؟
من اولین بارمه.
چه احساسی دارید الان که اومدید؟
خیلی خوشحالم. هر روز صبح که پا میشم از خواب همش خدای فقط معجزه بوده، فقط معجزه بوده.
بله شما که اینجا چیزی رو ندیدید هنوز از آمریکا، چطور این معجزه رو توصیف می‌کنید؟
ولی میدونم، ولی شنیدم، ولی میدونم، همه چیزی رو میدونم. ما بشری، ما مغز ما کار می‌کنه، ما می‌فهمیم خوب بعد تشخیص میدیم، می‌فهمیم در چه رفاهی همه جا هستن و ما در چه، ما در وضعیت بدترین وضعیت و امیدوارم کمک کنن به وضعیت مردم ایران.
صدای خانم معصومه ایران نژاد را میشنیدیم، مادری که همراه با پسر 31 ساله و دختر 27 ساله خود یک روز پیش از سال نو با آمریکا مهاجرت کرد. آقای پروفسور مهدی بزرگمهر، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خاورمیانه تباران آمریکایی در دانشگاه ایالتی نیویورک که تحقیقات گسترده‌ای بر روی ایرانیان مقیم آمریکا و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی آنها انجام داده است، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید آنها که به دلیل اقتصادی مهاجرت می‌کنند، معمولاً گرایش خاصی به فرهنگ کشور میزبان احساس نمی‌کنند، ولی در مورد ایرانی‌ها این موضوع فرق می‌کند. آقای دکتر مهدی بزرگمهر از دانشگاه ایالتی نیویورک.
خیلی من فکر می‌کنم که این کاری که شما کردین خیلی جالبه، چون درست دو روز بعد از اینکه اینا اومدن باشون صحبت، من خیلی جالب میشه مثلا فرضاً یک سال از الان دوباره باشون صحبت بکنید ببینین در زده این یک سال چه اتفاقی افتاده. یه چیزی که خیلی محسوسه، عموماً اشخاصی که به خصوص اقتصاد میان اونطوری گرایش ندارن به کشوری که میان، ولی این یه چیز بین این دو تاست، متوجه این؟ چون فرضاً گروهایی که مثلا برای شغل میان، فرضاً کره‌ای ها، درست، اینها چون کشورشون هنوز باز انقلاب نشده میتونن رابطه رو حفظ بکنن، میتونن برن بیان، میتونن به فکر برگشتن باشن، میتونن برن سر بزنن، متوجه؟ ولی اینجا چون انقلاب شده، چون برای اینا خیلی مشکل بوده چندین سال، مثلا این خانم میگه از بعد از انقلاب به فکر اومدن بوده، متوجه؟ این نمیتونه اون ریسک بگیره که بره دو مرتبه یا به فکر باشه که برگرده. برای اینکه این یه چیزی بین این دو تاست و به علاوه اون یه مقدارم تخیل ایشون راجع به وضع اینجا، متوجه؟
دکتر بزرگمهر برداشت این خانم را با برداشت دسته های اول مهاجران ایرانی که در پی انقلاب از روی ناچاری وطن خود را ترک کردند مقایسه میکند.
و متاسفانه این گروه هایی که الان دارن میان که خیلی کم تعدادشون، خیلی خصوصیاتشون فرق داره، ولی یه تغییرات خیلی اساسی هست، میدونین، از اون قشری که درست بعد از انقلاب اومدن تا الان. اون گروهی که درست بعد از انقلاب اومدن که بیشتر به صورت پناهنده اومدن، قشر خیلی معتبر بودن، متوجه این؟ و همینطور یواش یواش اون قشر کمتر شده و اشخاص دیگه که به صورت پناهنده اومدن از طبقه‌های خود پایین‌تر دارن میان و البته میدونین که مشکل‌تر هم شده اومدن روز به روز و گرون‌تر شده اومدن و درجه اینم خود به خود جلوگیری می‌کنه که از یه گروهایی که طبقات خیلی پایین داشته باشن بتونن بیان. شما این فکرشو بکنین، باید برین یه کشور سوم و بتونین یه ویزا بگیرین یا باید استاد پناهنده اقدام بکنین از اونجا که چندین سال طول میکشه، حتی پول هواپیما، مثلا 1,000,000 پول هواپیما رو میدونین، هر کسی که نمیتونه از این پول رو بده، به خصوص خانواده اگه بخوام بیان خیلی مشکل تر. ولی مسئله مهم اینه که اون گروه اول چون به نسبت متمول بودن و به نسبت سطح تحصیلات بالا داشتن و از نظر حرفه‌ای مهارتی داشتن، اونها با این که از نظر فکری، از نظر روانی حتی حاضر نبودن که بیان، یعنی واقعا مجبور شدن که بیان، ولی همینطور که در گروه‌های خیلی گروه‌های دیگه، پناهنده‌های سیاسی دیگه، من جمله مثلا ویتنامی‌ها و کوبایی‌ها، صادقه در مورد ایرانی‌ها، اینا هم تونستن به سر گیریم خودشون عذاب در بیارن و خیلی موفق بشن.
خانم معصومه ایران نژاد، خانم فاطمه ایران نژاد 27 ساله در مصاحبه با رادیو آزادی از دید یک جوان تهرانی به اوضاع خود نگاه می‌کند و می‌گوید بعضی از جوانان همسال او ماندن در ایران را به دلایل خاصی از جمله ارزان بودن مواد مخدر به مهاجرت ترجیح می‌دهند.
یه گروهی هستن که همش هی می‌خوام بیام بیرون، ولی من راستش آرزوی قلبیم بیرون اومدن از ایران نبود تای دلم، ولی تنها چیزی که فکر می‌کنم یه انسان نیاز داره ابتدایی‌ترین طبیعتی که در وجودش هست که من واقعا توی ایران اونو نداشتم. این به عنوان یه انسان طبیعتم رو فراموش کرده بودم که آزادیمو، اینکه بتونم با امنیت با آزادی قدم بردارم، حرف بزنم، دوست پیدا کنم، برای من دیگه این چیزا مفهومی نداشت توی ایران. و فکر میکنم که انقدر سختی کشیدم توی این زمینه که یه نیروی، نمیدونم حالا اسمش چی بذارم، موافق من بود که منو کشون به اینجا، منو اوورد، یه چیزی گذاشت اینجا و اصلا مثل یه معجزه دیگه. واقعا هیچ راهی توی ایران، همه درا به روی من بسته بود اونجا.
به روی شخص شما یا فکر میکنید به روی یه گروهی اینطوره؟
برای خودم، برای من فکر میکنم همه درا بسته بود، من به جایی نرسیدم.
اونجا یه دیزیادی مثل تو هستن که میخوام بیان؟
خیلی هاشون هم نمیخوام بیان، میگن اینجا برای ما بهتره. خیلی هاشون اصلا وقتی باهاشون من حرف میزنم میگم تو به چی چیزایی فکر میکنی، اصلا نمیخوام یاد، خیلی راضیم واقعا، بهشون داره خوش میگذره، ولی یه زندگی تو
یه دسته اصلا که اونجا میخوان بمونن، یه دسته اصلا مثل شما فکر میکنن.
کسایی که باهاشون دوست بودم توی گروه خودم همه کسایی بودن که به راحتی میمدن امریکا میرفتن، مثلا پاسپورت امریکایی داشتن، متولد اونجا بودن، ولی به خاطر یه سری چیزای زندگی تو ایران دوست داشتن که مواد مخدر بود. چون ماده مخدر تو ایران ارزون بود، اینا خوشحال بودن از اینکه انقدر مثلا پات اینجا 10,000 تومنه ولی مثلا توی لندن یا توی نیویورک باید 80,000 تومن پیدا میدن. مثلا این بود براشون، این هابیشون بود، خوشحال بودن اصلا. خب برای من که اهل هیچی نیستم خیلی عجیب بود.
صدای خانم فاطمه ایران نژاد را میشنویم، نقاش 27 ساله که از دلایل مهاجرت خود با آمریکا میگوید. خانم فاطمه ایران نژاد که تاکنون چندین نمایشگاه نقاشی در ایران برگزار کرده میگوید با اینکه هرگز در آمریکا نبوده، اما در این چند روز که به سرزمین بیگانه قدم گذاشته خود را به هیچ وجه بیگانه احساس نمی کند و احساس قربت ندارد.
از وقتی که وارد فرودگاه نیویورک شدم انقدر آدماشون به نظرم با هم آشنا بودن و شهر و این کشور برام آشناست، غریبه نیست هستم، انگار مال خودمه، راحتم.
اولین باری که میای آمریکا؟
بله آمریکا اولین بار. اولین بارم، ولی اصلا احساس غربت نمی کنم اصلا، یعنی روز هر ثانیه که میگذره همش خوشحالم، میگم داره از دقیقه ساعت قبلم بهتر دارم میشم. تو اینکه رفتم و
دیده تنگشت الان نوروز رو برای اولین بار در خارج از ایران گذروندی؟
اصلا نوروز فراموش کردم، اصلا فراموش کردم، برام جالبه که از انگار همچین چیزی نبوده. یعنی اونا یه کاری کردن که نوروز فراموش شد. یعنی اگرم توی ایران بودم 100% سفره هفت‌سین میچیدم، فقط به خاطر ذوق شخصی خودم که خودم بتونم تسکین بدم، بگم اقلا هنوز اینجا عید هست، ولی حالا دیگه اصلا هیچ اینترستی ندارم که سفره هفت‌سین بچینم.
آقای پروفسور مهدی بزرگمهر، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خاورمیانه تباران آمریکایی در دانشگاه ایالتی نیویورک میگوید برخلاف گروه اولی که بعد از انقلاب از ایران خارج شدند، مهاجران جدید نظیر مادر و دختری که اظهارات آنها پخش شد، طرز برخوردی منفی نسبت به جامعه و فرهنگی که از آن آمده اند با خود آوردند.
پس جالب، در بین گروه اول و این گروهی که میاد علاقه عجیب این گروه به خارج شدنه که گروه اول نداشت.
بله، این خیلی خیلی بحث جالبیه و اینه که اون گروه اول یه گروه بودن که درست بعد از انقلاب اومدن، که به اصطلاح قسمت اعظم اون گروهه و اونها اشخاصی بودن که نمیخواستن بیان، یعنی به فکر اومدن نبودن و انقلاب باعث شد که اینها بیان و اون گروه گرایش خیلی خیلی قوی به ایران دارن و گروهی هن که همش به فکر ایرانن و جشن نوروز رو جشن میگیرن و دائم موزیک ایرانی گوش میکنن و برنامه تلویزیون ایرانی میبینن، رادیو فرم و خیلی خیلی ایرانی هن و ایرانی بودن براشون مهمه و میخوان حفظ بکنن. ولی این گروه الان که دارین شما صحبت میکنین من جمله این خانوار، اینا یه گروهی هن که یه مقدار خیلی خیلی زیادی مسائل اقتصادی اینا رو داره فشار میاره بهشون که به فکر اومدن. یعنی واقعا خصوصیات اینها به مهاجر اقتصادی خیلی شباهت بیشتر داره تا به پناهنده سیاسی. و این گروه شامل گروهای دیگه هم میشه، من جمله فرضاً مهاجرایی که الان از کوبا میان بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی میان نه به خاطر مسائل سیاسی و فرار میکنن. و برای اینه که این مسئله خیلی مهمیه و خیلی اداره مهاجرت اینجا اونقدر راغب نیست که به اینها پناهنده سیاسی بده، متوجه؟ چون میگه شما دلیل اصلیتون دلیل اقتصادیه، برای کار اومدین، برای کار اومد. و این و چون به خصوص الان تو ایران شغل خوب گرفتن مشکله و درآمد خیلی کمه، و به خصوص که این قد فرق هست بین دلار و تومان، و اینا فکر میکنن که اگه بیان اینجا حتی اگه بخوام برن ایران هم مثلا یه مقدار وقت بگذرونن، اگه دلار بسازن خیلی راحت تر.
دکتر مهدی بزرگمهر میگوید گروهی که بعد از انقلاب از ایران خارج شدند تصوری از ایران دارند که با واقعیت تطبیق نمی کند. آنها که تازه از راه می رسند تصوری از آمریکا دارند که با واقعیت تطبیق نمی کند.
آدم این برداشت رو تو ایران هم داره، موقع که میره اونجا حس میکنن یا تعبیری دارن که مثلا اینجا دارن حلوا پخش میکنن ببینی، و نمیدونن که چقدر مثلا کار کردن، کار پیدا کردن مشکله، کار خوب پیدا کردن مشکله، درآمد درست داشتن مشکله، و چقدر تقلا آدم باید بکنه اینجا.
وحشتی بود که این آقا داشت،
وحشتی که اون جوان داره و اون و مادرشون نداره، میدونی؟ و اون فکر کنم که چون اون درگیرتره بیشتر با این مسئله، با 31 سالشه، باید زبون یاد بگیره، باید شغل خوب پیدا بکنه. و این این مسئله به خصوص مهمه برای مهاجرین، متوجه؟ چون مهاجرین باید راه و چاه پیدا بکنن تا بتونن برن در کار. برای کسی که آمریکاییه این اصلا این مسائلی نیست، مثلا فرضاً کارت سبز و یا حتی از یه نظره دیگه زبون و اینا اصلا مسئله نیست، متوجه؟ و یه مقدار به خصوص شاید این حتی مشکل‌تر میشه برای کسی که در اون سن و سال میاد، متوجه؟ یه نفر که مثلا مثل قدیم که بچه‌ها میومدن شاگرد بودن، تا موقعی که به مرحله کار میرسیدن هم زبون اینجا یاد گرفته بودن و هم مدارک اینجا داشتن که میشد استفاده کرد، و همین که به اصطلاح از نظر حرفه‌ای خیلی مناسب بودن برای این کارهای اینجا، اون تحصیلات بالاتر داشتن. و این مقدار مشکله. یعنی اینا به صورت پناهنده اومدن. البته نمیگم که امیدی نیست و آینده ای نیست، مسلما خیلی ها میان و اگه پرکار باشی و به اصطلاح تقلا بکنی به یه جایی میرسی، ولی به اون سادگی نیست که مردم فکر میکنن.
صدای آقای پروفسور مهدی بزرگمهر را میشنویم که درباره تفاوت دو گروه از مهاجران قدیم و جدید ایرانی و آمریکا توضیح میداد. یکی از این مهاجران تازه آقای حسین ایران نژاد 32 ساله است، پسر و برادر دو خانومی که صدای آنها را شنیدیم. آقای حسین ایران نژاد تا یک هفته قبل از اینکه از ایران به آمریکا مهاجرت کند در یک شرکت ژاپنی در تهران حسابدار بود، و میگوید با اینکه در رشته اقتصاد تحصیل کرده است، کار مناسب برای تحصیلات خود نمیتواند در ایران پیدا کند. آقای حسین ایران نژاد در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید حالا که بعد از سالها تلاش با آمریکا آمده است، از عظمت تلاشی که برای موفقیت در رشته خود در آمریکا پیش روی دارد به وحشت افتاده.
الان که اومدم آمریکا یه احساس خیلی خوبی دارم، اونتا فکر میکنم که باید خیلی تلاش کنم، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم تو مملکت خودم. وقتی آدم میاد واقعا واقعیت نزدیک لمس میکنه، تازه میفهمه کجا قرار گرفته تا اینکه از دور بهش نگاه کنه، خیلی فرق میکنه. یه مقدار میتونم بگم آره واقعا وحشت برم داشته، ولی اونجور نیستش که. شاید این وحشت باعث بشه که برای تلاش بیشتر ترغیب بشم. شاید یه فشاریه که داره بهم میاره که باید خیلی کار کنی، خیلی زور بزنی، همه چی تو حرکته. توی مملکت زندگی میکردم که همه چی ساکن بود، همه چی واقعا در حالت رکود بود، هیچی فکر کار نمیکرد اونجا. اصلا احتیاجی نبود به کار کردن فکر اونجا. چجوری بگم، یعنی واقعا آدم یه شبه به همه چی میرسید بدون که هیچ تلاشی براش بکنن،
و شما میمونید و یه شبه به همه چی میرسیدید؟
نمیتونستم، نبودم، یه شخصیت خاص میخواد تو اون وضعیت بودم.
الان وحشت شما از چیه؟
وحشت من همش از اینه که نتونم واقعا به اون چیزی که دلم میخواد برسم و عقب بیفتم.
واقعا مجبورید برگردید ایران؟
نه بر نمیگردم ایران، نه بر نمیگردم، ولی شاید مثلا توی رسیدن به موفقیتم فاصله آرزوم.
آرزوی شما چیه؟
آرزوی من که واقعا اولا که اون درسی رو که میخواستم بخونم تمامش کنم، بعد بتونم ازش استفاده مفید بکنم، بتونم به جامعه بشری با اون چیزی که میخونم و اون چیزی که کار میکنم خدمت کنم. یعنی تنها هدفی که دارم اونه. برای همین هم اصلا اقتصاد انتخاب کردم. خب اقتصاد اصلا رشته‌ای نیستش که بتونی واقعا باش تو ایران کار کنی.
پس هدف شما از اومدن به آمریکا خدمت به جامعه بشری بوده؟
دقیقاً. اون میدون رو به من بدن که من بتونم اون استعدادم بروز بدم و از اون چیزی که به دست میارم استفاده کنم برای بشریت.
ما الان در خبرها میخونیم که جوانهای خیلی زیادی به سن شما 30 ساله یا کمتر حتی بعد از اینکه تحصیلاتشون در ایران تمام میکنن میخوان برن به خارج. درصد بزرگی از اینها هم خارج میشن. شما فکر میکنید اونایی که از ایران خارج میشن برای خدمت به بشریت هست که از ایران خارج میشن؟
فکر میکنم که واقعا همین باشه، فقط برای ارزای شخصی خودشون نمیان. یعنی من فکر میکنم هر کسی که دنبال علم میخواد بره برای خدمت به بشریته. من اینجوری احساس میکنم که اونام همینو میخوان و از اونجایی که اون میدون بهشون داده نمیشه، واقعا اون امکانات در اختیارشون قرار نمیگیره که بتونن از فکرشون، از مغزشون، از تواناییشون استفاده کنن، اونام تصمیم میگیرن برن چون هیچی ندارن.
آقای پروفسور مهدی بزرگمهر، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خاورمیانه تباران آمریکایی در دانشگاه ایالتی نیویورک که تحقیقات گسترده‌ای به روی ایرانیان مقیم آمریکا و طرز برخوردهای فرهنگی و اجتماعی آنها انجام داده است، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به دشواری یافتن کار برای مهاجران تازه وارد به آمریکا اشاره می‌کند و وحشت آقای ایران نژاد را بی اساس نمی‌داند.
آدم این برداشت رو تو ایران هم داره، موقعی که میره اونجا حس میکنن یا تعبیری دارن که مثلا اینجا دارن حلوا پخش میکنن و نمیدونن که چقدر مثلا کار کردن، کار پیدا کردن مشکله، کار خوب پیدا کردن مشکله، درآمد درست داشتن مشکله و چقدر تقلا آدم باید بکنه اینجا.
وحشتی بود که این آقا داشت،
وحشتی که اون جوان داره و اون و مادرشون نداره، میدونیم. و اون فکر کنم که چون اون درگیرتره بیشتر با این مسئله، مثلا 31 سالشه، باید زبون یاد بگیره، باید شغل خوب پیدا بکنه و این مسئله به خصوص مهمه برای مهاجرین، متوجه این؟ چون مهاجرین باید راه و چاه پیدا بکنن تا بتونن برن در کار. برای کسی که آمریکاییه این اصلا این مسائلی نیست، مثلا فرضاً کارت سبز و یا حتی از یه نظرهای دیگر زبون و اینا اصلا مسئله نیست، متوجه این؟ و یه مقدار به خصوص شاید این حتی مشکل‌تر میشه برای کسی که در اون سن و سال میاد، متوجه این؟ یه نفر که مثلا مثل قدیم که بچه ها میامدن شاگرد بودن تا موقعی که به مرحله کار میرسیدن هم زبون اینجا یاد گرفته بودن و هم مدارک اینجا داشتن که میشد استفاده کرد و همین که به اصطلاح از نظر حرفه‌ای خیلی مناسب بودن برای این کارهای اینجا، اون تحصیلات بالاتر داشتن و این مقدار مشکله. یعنی اینا به صورت پناهنده اومدن. البته نمیگم که امیدی نیست و آینده ای نیست، مسلما خیلی ها میان و اگه پرکار باشی و به اصطلاح تقلا بکنی به یه جایی میرسی، ولی به اون سادگی نیست که مردم فکر میکنن.
شنبه آینده در مجله نیویورک نگاهی به نمایشگاه 2 سال هنر پیشتاز آمریکا در موزه ویتنی بینال در مصاحبه با خانم هنگامه فولادوند، یک کارشناس هنر معاصر در نیویورک. بعد ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و به مطب دکتر می‌رویم. به مطب دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در لس آنجلس. دکتر مصلحی امروز با ما از جمله از بزرگی غده پروستات و فرق آن با سرطان پروستات، از سیر و خواص درمانی آن، از ورم روده بزرگ و ناراحتی‌ها و عوارض آن و نقش داروهای ضد ورم مفاصل در به وجود آمدن آن و نیز از اینکه چرا سرطان تخمدان از خطرناکترین سرطان هاست میگوید. دکتر منصور مصلحی و دانستنی های پزشکی.
کار پروستات ترشح مایعی است که اسپرم ها رو از بدن مرد به بدن زن منتقل میکنه و باعث باروری میشه. به دلیلی که روشن نیست، قده پروستات بعد از 40 سالگی شروع میکنه به بزرگ شدن و تقریبا بعد از 60 سالگی 80% از مردها دچار بزرگی قده پروستات هستند. علامت عمده بزرگی قده پروستات این هست که از فشار جریان ادرار کاسته میشه و مردی که مبتلا هست به بزرگی قده پروستات شبها چندین بار بایستی که به دستشویی بره برای ادرار کردن و در طی روز هم قادر نیست برای مدت زیادی ادرار خودش رو نگه داره. این عارضه با سرطان پروستات کاملا متفاوته و تنها راه تشخیص مراجعه به پزشک هست تا دکتر بتونه پروستات رو با انگشت معاینه بکنه و آزمایش خون بده و مطمئن بشه که بیماری سرطانی نیست. در این صورت میشه با داروهای خیلی ساده‌ای ناراحتی حاصل از بزرگ شدن قده پروستات رو کاهش داد و در این حال مطمئن شد که این قده به سرطان هم مبتلا نشده. برای مصرف سیر به منظور استفاده از اثرهای درمانی و دارویش صحبت‌های خیلی زیادی در همه جای دنیا هست و اخیراً در آمریکا هم بررسی‌های خیلی زیادی روی سیر انجام شده. صحبت از این بود که سیر میتونه مقدار کلسترول خون و چربی‌های خون رو پایین بیاره. بررسی‌های پزشکی نشون داده که چنین اثری از سیر دیده نشده. ولی نکته خیلی مهمتر این هست که دیده شده که سیر در جلوگیری از سرطان مثانه، معده و روده اثر زیادی داره. در دنیای قدیم، یعنی در مصر قدیم، چین قدیم و یونان قدیم از سیر استفاده می‌کردند به عنوان وسیله درمان برای جذام، آبله و طاعون و یک فرم شربت سیر هم وجود داره که در کتاب‌های قدیمی می‌بینیم که برای درمان آسم، برونشیت و بقیه بیماری‌های دستگاه تنفسی از اون استفاده می‌شده. در حال حاضر در آمریکا سیر چهارمین ماده گیاهی است که به عنوان دارو فروخته میشه، از نظر مقداری که فروخته میشه و از نظر پولی که نصیب فروشنده هاش میکنه. و همونطور که گفتم بررسی‌های اخیر نشون داده که تأثیر این گیاه در پایین آوردن احتمال ابتلای به سرطان‌های دستگاه گوارشی خیلی زیاد هست و فکر میکنن که علت هم این هست که سیر موادی در خودش داره که به عنوان آنتی بیوتیک عمل میکنن و به عنوان موادی که جلوگیری میکنن از لخته شدن پیش از موقع خون و همین دو اثر هست که خاصیت های درمانی سیر رو به مقدار خیلی زیادی بالا میبره. سرطان تخمدان یکی از بدترین انواع سرطان هست. علتش هم این هست که معمولاً تشخیصش خیلی دیر انجام میگیره، مدت‌های مدید بدون علامت میمونه و دلیل دیگه خطرناک بودنش هم این هست که به درمان خیلی خوب جواب نمیده. ولی میشه به وسایلی کمک کرد به این که تشخیص سرطان تخمدان زودتر انجام بگیره. یکی از این وسایل این هست که بدونیم چه عواملی احتمال ابتلای به سرطان تخمدان رو بیشتر میکنن. در نتیجه اگر کسی یکی از این یا چند تا از این ریسک فاکتورها یا علائم خطر رو داشت میتونه زودتر و بیشتر به پزشک مراجعه بکنه و بررسی کنن که ببینن سرطان تخمدان داره یا نداره. من عواملی رو که باعث میشن که ابتلای به سرطان تخمدان بیشتر بشه براتون ذکر میکنم. یکی سن هست. تقریبا تمام سرطان‌های تخمدان یا بیشتر سرطان‌های تخمدان در زن‌هایی که بالای 65 سال هستن رخ میده و دیده شده که نصف، یعنی 50% کسانی که دچار سرطان تخمدان هستن سنشون بالای 65 و تعداد خیلی زیادی هم سنشون بین 50 تا 65 هست. عامل دیگه‌ای که احتمال ابتلای به سرطان تخمدان رو بیشتر می‌کنه سن تولد اولین بچه هر کسی است. یعنی اگر یک خانمی بعد از 30 سالگی بچه دار بشه، احتمال بیشتری داره که به سرطان تخمدان مبتلا بشه تا خانمی که پیش از 30 سالگی بچه دار شده. سومین عامل زمانی است که عادت ماهانه شروع میشه. هرچه این عادت ماهانه زودتر شروع بشه، احتمال ابتلای به سرطان تخمدان بیشتر میشه، مخصوصا در کسانی که عادت ماهانه شون قبل از 12 سالگی پیدا میشه. سن شروع یائسگی هم مهم هست. هرچه یائسگی دیرتر شروع بشه، احتمال ابتلای به سرطان تخمدان بیشتر میشه. اگر کسی سابقه سرطان پستان داشته باشه، احتمال اینکه سرطان تخمدان بگیره بیشتره و در نتیجه باید بیشتر تحت نظر قرار بگیره برای اینکه اولین علائم درش شناخته بشه. سابقه خانوادگی ابتلای به سرطان تخمدان هم مهم است. یعنی اگر خانمی در فامیل نزدیکش، مادرش، خواهرش، خاله ها و عمه هاش سابقه سرطان تخمدان وجود داشته باشه، احتمال اینکه سرطان تخمدان بگیره بیشتر میشه. بعضی از بررسی ها نشون دادن که کسانی که دارو مصرف میکنن برای اینکه بچه دار بشن، احتمال اینکه سرطان تخمدان بگیرن زیاد میشه، و همینطور در زنهایی که بچه دار نمیشن، احتمال ابتلای به سرطان تخمدان زیادتر هست. با شناختن این عوامل خطر، این شانس رو زنها پیدا میکنن که بیشتر به تخمدانشون توجه بکنن و از پزشک بخوان که تخمدان رو مورد بررسی قرار بده و در نتیجه زودتر به خطری اگر وجود داشته باشه پی ببرن. یکی از بیماری هایی که خیلی آبش مبتلا هستن و کمتر درباره صحبت میشه، عفونت زخمی روده بزرگه یا اولسراتیف کولایتیس. آماری که من در دسترس دارم مربوط به انگلستانه و نشون میده که 12 نفر از هر 100,000 نفر از جمعیت انگلستان به این بیماری دچار هستن، که درجه این رقم خیلی بالاییست، درصد خیلی بالاییست. این بیماری ورم روده بزرگ مزمنه، ممکنه که برای یه مدتی علائمی اصلا نداشته باشه ولی حتما دوباره برمیگرده. یعنی زمانهایی هست که مریض کاملا خودش طبیعی حس میکنه ولی بدون هیچ علتی دوباره بیماری برمیگرده. از نظر بافت شناسی بیماری التهاب سطحی روده بزرگ هست که معمولا از مقعد شروع میشه و بعد پراکنده میشه در تمام روده بزرگ. ممکن است که تمام روده بزرگ رو بگیره، یا اینکه ممکن است که در قسمت‌های مختلفی از روده بزرگ فقط باشه، یا اینکه حتی فقط در مقعد وجود داشته باشه. بسیار بیماری مزاحم و ناراحت کننده ای، همراه با درد هست، همراه با بی‌اشتهایی هست، همراه با این هست که شخص دائما احساس ضعف و خستگی و ناراحتی میکنه. بیشتر مواردی که از این بیماری دیده شده بین سن 20 و 40 سالگیه و گاهی هم بین 60 تا 80 سالگی مواردی ازش دیده میشه، ولی همونطور که گفتم سن شیوعش بین 20 و 40 سالگی هست و در کسانی که در خانوادهشون سابقه این بیماری وجود داره، احتمال ابتلای به بیماری ورم روده بزرگ 10 برابر میشه. تا به حال نتونستن هیچ عامل میکروبی یا ویروسی رو به عنوان علت بروز این بیماری پیدا بکنن، ولی معلوم شده که استرس، یعنی فشارهای زندگی، مصرف آنتیبیوتیک ها و مصرف داروهای ضد ورم مفاصل یا آرترایتیس عوامل مهمی هستند در ابتلای به این بیماری. اشاره به این نکته خیلی ضرورت داره که در اشخاص بالای سن 60 یا 55 معمولا مفاصل شروع میکنن به درد گرفتن و به دلیلی که برای من روشن نیست، حداقل در جامعه ایرانی که من دیدم، که اشخاصی که سنشون بالای 55-60 سال هست نسبت به این درد مفصلی حساسیت خیلی شدیدی دارن و سعی میکنن که به هر ترتیبی شده جلوی این درد رو بگیرن و بعد تنها راهی هم که به نظرشون میرسه استفاده از داروهای مختلفی هست که برای جلوگیری از این دردها وجود داره. و متاسفانه تبلیغات هم رو این داروها خیلی زیاد هست بدون که هیچ اشاره‌ای به عوارضشون بشه. و همونطور که گفتم یکی از عوارض بسیار بد این داروها که به مقدار خیلی زیاد مصرف میشن متاسفانه همین بیماری ورم روده بزرگ هست که به مراتب خطرناکتر، مزاحمتر و بدتر از بیماری آرترایتیس هست. یعنی مفصل آدم درد کنه و آدم باش بسازه خیلی بهتر از این هست که دچار ورم روده بزرگ بشه به علت مصرف کردن داروهای ضد آرترایتیس. اشکال دیگه ای که این بیماری ورم روده بزرگ داره این هست که فقط به روده بزرگ منحصر نمیشه، گاهی وقتها حتی دیده شده که به چشم هم سرایت میکنه و گاهی وقتها باعث میشه که در کلیه سنگ ایجاد بشه و همینطور دیده شده که باعث ایجاد کمخونی های خیلی شدید میشه و از همه بدتر این هست که زندگی رو مختل میکنه به علت اینکه خستگی شدید ایجاد میکنه، اشتها رو به کلی از بین میبره و باعث درد دائمی و مزمن و خفه شکم و روده ها هم هست. به همین جهت پیشنهاد میشه که به هیچ وجه از داروهای ضد آرترایتیس و از آنتیبیوتیک ها بدون دلیل دقیق استفاده نشه. داروهایی هم که برای درمان این بیماری وجود دارن تعدادشون کمه و به طور خیلی دقیق هم اثر نمی کنن و همونطور گفتم این بیماری ممکنه برای مدت کوتاهی خاموش بشه ولی بعد دوباره برمیگرده. پس بهترین راه جلوگیری یا سعی کردن در جلوگیری از بروزش هست در حالی که درمانش چندان نتیجه بخش نیست. نکته دیگه که در مورد بیماری ورم مزمن زخمی روده بزرگ باید بشه اشاره کرد این هست که احتمال ابتلای به سرطان کلون رو هم افزایش میده.
از دانستنی های پزشکی به سراغ واقعیت های روز می رویم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می شنویم. از بهمن باستانی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن اسرائیل باید نوار غزه و ساحل غربی رود اردن را فوراً تخلیه کند. این قطعنامه که بدون مخالفت و با رأی مثبت آمریکا نیز تصویب شد، چرخشی را در مواضع آمریکا نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل طی 24 ساعت گذشته نشان داد. روز گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با نوعی جانبداری از اشغال نظامی نوار غزه توسط ارتش اسرائیل گفت این عملیات ارتش اسرائیل در تلافی عملیات تروریستی سه روز گذشته فلسطینیان علیه اسرائیل صورت می‌گیرد. در جریان عملیات سه روز گذشته انتحاری فلسطینیان 30 اسرائیلی کشته شدند. در قطعنامه سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان عرفات از دو طرف خواسته شده است که فوراً مقررات آتش‌بس را برقرار کنند. عمرو موسی دبیر کل جامعه عرب امروز نسبت به کشته شدن یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هشدار داد. عمرو موسی که به دنبال اجلاس اضطراری نمایندگان اتحادیه عرب در قاهره با خبرنگاران سخن میگفت گفت اگر عرفات کشته شود واکنش کامل کشورهای عرب را به دنبال خواهد داشت و در نخستین گام فلسطینیان دست به عملیات تلافی جویانه خواهند زد. دبیر کل جامعه عرب همچنین آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت عرفات در حالی که سربازان اسرائیل در چند متری محل اقامت او هستند چگونه میتواند نخستین اقدام کننده در کاهش خشونت ها باشد. در اظهارات وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته ایراد شد، دولت آمریکا از عرفات خواست تا برای کنترل خشونت ها نخست او اقدام کند. امروز با از کار افتادن تلفن همراه یاسر عرفات، آخرین وسیله ارتباطی او با جهان قطع شد. عرفات در تنها اتاقی که هنوز هدف عملیات ارتش اسرائیل در مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله قرار نگرفته، محبوس است. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت مطلق قطعنامه‌ای را در ضرورت خروج فوری نیروهای اسرائیل از رام الله و دیگر شهرهای فلسطینی صادر کرده، اما هنوز اقدامی از سوی اسرائیل در این زمینه دیده نشده است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی طی تماسی با همتای لبنانی خود امیل لهو بود که ریاست اتحادیه عرب را بر عهده دارد، اقدامات اخیر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. به گفته کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگوی تلفنی امروز او با نبیل شخص وزیر همکاری‌های دولت خودگردان فلسطینی محمد خاتمی کوشیده است همچنین امروز با یاسر عرفات تلفنی گفتگو کند، اما به دلیل قطع ارتباطات تلفنی عرفات امکان پذیر نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز طی تماسی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت که اسرائیل با رد مصوبات اجلاس سران عرب در بیروت و نیز اشغال شهر رام الله نشان داد که در صدد به آشوب کشیدن منطقه است. کمال خرازی همچنین با اشاره به اظهارات روز گذشته کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در قبال بحران خاورمیانه از کوفی آنان خواست تا دولت آمریکا را به اتخاذ مواضع به گفته او بی‌طرفانه فراخواند. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در اجلاس ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران خاورمیانه اظهار داشت اقدامات اسرائیل خاورمیانه را تا لبه جنگ تمام عیار پیش برده، به طوری که بیم آن می‌رود که شعله جنگ در تمامی منطقه گسترده شود. امروز در پاسخ به حمله حزب الله لبنان به مواضع ارتش اسرائیل، جنگنده‌های اسرائیل مناطق مرزی جنوب لبنان را زیر آتش گرفتند. حزب الله لبنان اعلام کرد بنابر وظیفه خود برای آزادسازی همه لبنان، مواضع ارتش اسرائیل را در مناطقی که همچنان در اشغال اسرائیل است، هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل نیز با تأیید این خبر اعلام کرد که این حمله به مناطقی در مزارع مورد منازعه شبعا در حد فاصل جنوب لبنان و شمال اسرائیل و نیز به بلندی‌های جولان صورت گرفته است. بلندی‌های جولان متعلق به سوریه در سال 67 میلادی توسط ارتش اسرائیل اشغال شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است در پاسخ به حمله حزب الله به این مناطق، چند پایگاه مرزی حزب الله در جنوب لبنان را با موشک هدف قرار داده است. در آخرین ساعات امروز حزب الله لبنان با انتشار بیانیه دیگر اعلام کرد حمله به مواضع ارتش اسرائیل در نوار مرزی شمال آن کشور را از سر گرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از آمریکا و سازمان ملل خواست تا برای کنترل اوضاع خاورمیانه و خارج کردن نیروهای ارتش اسرائیل از نوار غزه وارد عمل شوند. دولت اردن نیز امروز به اسرائیل هشدار داد که در صورت کشته شدن یاسر عرفات، فضای جنگ بر منطقه خاورمیانه باز حاکم خواهد شد و همه امیدها در زمینه صلح عرب و اسرائیل از بین می‌رود. از شهر الخلیل در ساحل غربی رود اردن که تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی قرار دارد، نیز امروز خبر رسید که دست کم یک تانک اسرائیل به سمت مناطق فلسطینی نشین در این شهر شلیک کرده است. تانک‌های اسرائیل شب گذشته به شهر بیت جلا در ساحل غربی رود اردن نیز وارد شدند. و در هند در جریان درگیری فرقه‌ای و مذهبی 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌های رسیده این درگیری از هجوم گروه‌های بنیادگرای هندو به یک مسجد در شهر آکولا در غرب هند و سنگباران این مسجد توسط مهاجمان آغاز شد و به سرعت به درگیری گسترده مسلمانان و هندوها در این شهر منجر شد. پلیس هند در برخورد با شورشیان به پرتاب گاز اشک‌آور و سپس شلیک مستقیم به آنان دست داد که در جریان این درگیری 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در کشمیر نیز امروز در اثر حمله بنیادگرایان مسلح اسلامی به آستانه یک معبد هندو 10 نفر کشته و عده دیگر زخمی شدند. در 12 سال گذشته در کشمیر در جریان درگیری گروه‌های اسلامی مسلح علیه حاکمیت هند بر کشمیر 33,000 نفر جان سپردند. 80% جمعیت کشمیر مسلمانند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 3 ساعت دیگر، ساعت 11:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 امروز نیز نزدیک می شویم. با سپاس از همراهی شما و همراه با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان منوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما همینجا از شما دعوت میکنم که 3 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 11:30 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر نیز همچنان با رادیو آزادی بمانید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.